رادیو نمایش با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش تقدیم می کند. دانایی توانایی است. گوینده
نگین خواجه نصیر.
کتاب خان
ایوب آقاخانی.
صدا بردار
فرزاد شریفی.
تهیه کننده
اشرف و سادات اشرف نژاد.
این کتاب
نان و گل سرخ اثر کاترین پترسون، مترجم حسین ابراهیم،
فصل دوم، سلام میکنم به همه شما دوستان خوب و شنوندگان همیشگی برنامه دانایی توانایی است. امروز هم با بخش دیگری از یک کتاب جدید و متفاوت در خدمت شما هستیم. اگر که در جریان باشید، از روز گذشته کتابی به نام نان و گل سرخ اثر کاترین پترسون و ترجمه حسین ابراهیمی رو آغاز کردیم خوندنش رو همراه با شما. این کتاب مربوط به تاریخ اعتراضات مردم آمریکا است و نوجوانی که شاهد این بره از تاریخ و رخدادهای کشورشه. اگر شما هم علاقه‌مند هستید که داستان رو دنبال کنین، حتما شنونده برنامه امروز باشید. ضمن اینکه این نکته رو هم یادآوری کنم که این برنامه با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برای دانش آموزان سراسر کشور طراحی شده. در این برنامه هر روز فصلی از کتاب خونده میشه و سوالاتی پیرامون اتفاقات رخ داده در هر فصل پرسیده میشه. با هم دومین فصل از این کتاب رو بشنویم.
میهمانخانه پر از ایتالیایی هایی بود که هیجان زده به هم سقلمه می زدند و سس گوجه فرنگی می پاشیدند. آنجلو به جیک گفت بنشیند و خودش توی اتاق شلوغ و دودال اودکم شد، اما طولی نکشید که همراه دو دیس بزرگ اسپاگتی برگشت و آنها را روی میز گذاشت. او یکی از دیس ها را جلوی جیک گذاشت. این زیباترین منظره‌ای بود که تا کنون دیده بود. سس گوجه فرنگی حتی روی چند تکه سوسیس چرب هم پخش شده بود. جیک جمعیت اطراف، اعتصاب و خطری را که در خانه در انتظارش بود فراموش کرد و کم و بیش صورتش را توی بشقابی که هنوز از آن بخار بلند می شد فرو برد. در تمام عمر 13 سالش هرگز دیسی پر از غذا جلوی او نگذاشته بودند. آنجلو گفت
ای بزن نفسم بکش، از غذا لذت ببر،
و یک لیوان نوشیدنی جلوی او گذاشت. آنجلو روی نیمکت کنارش نشست، اما خیلی زود در حالی که می‌خورد و می‌نوشید مثل تمام اطرافیانش مشغول گپ زدن با رفقایش شد. آنها به زبان ایتالیایی حرف می‌زدند. جیک چند کلمه بیشتر بلد نبود، اما احساس می‌کرد بیشتر حرفا بد و بیراه است، چون اغلب می‌شنید که پشت سر پدی پارکر چیزهای زمزمه می‌کنند. آنگاه مردانی که اطراف او بودند بدون مقدم از جا بلند شدند. آنجلو گفت
جیک، آقا خواهیم بریم اون پایین از اعتصاب مراقبت کنیم. میخواییم نذاریم اعتصاب شکنهای لعنتی بعد نهار به کارخونه برگردن. میخواییم بیای؟
جیک شانه هایش را بالا انداخت. خوردن و نوشیدن مجانی تمام شده بود و او هم باید با آنها میرفت. هرچه بود از شلاق چرمی که در کلبه انتظارش را میکشید بهتر بود. لیوانش را برداشت و آن را تا آخرین قطره نوشید. آنها همچنان که به سمت خیابان یونیون پایین میرفتند یک صدا شعار میدادند: مزد کم، همه بیرون. و چنان خیابان را بند آورده بودند که هیچ کس نمی توانست از آن عبور کند، چه رسد به گاری و درشکه یا اتومبیل. همین که دیوار کارخانه ها از خیابان کانال نمایان شد، فریادها هم بلندتر شد. جمعیت را فقط مردها تشکیل نمی دادند، زنها و دخترها هم بودند و شاید تعداد آنها از مردها هم بیشتر بود. زنها چنان که به گردشی دست جمعی بروند لبخند می زدند و می خندیدند. عده‌ای از جمعیت در بزرگ کارخانه ایوارت را محاصره کردند. عده‌ای هم به طرف خیابان کانال رفتند تا جلوی در ورودی کارخانه های واشنگتن، آتلانتیک و پاسیفیک را بگیرند. جیک به دنبال آنجلو به سمت پلی راه افتاد که پشت کارخانه بود و روی رودخانه مری مک بود و آنها کمتر از یک ساعت پیش از آن عبور کرده بودند. آنان سر هر اعتصاب شکنی که می‌خواست از میانشان عبور کند با تحقیر فریاد می‌کشیدند: اعتصاب شکن، اعتصاب شکن. یکی فریاد زد: راه را باز کنید، راه را باز کنید. آنجلو بازوی جیک را چسبید و آنگاه جمعیت دست‌های یکدیگر را گرفتند تا جلوی هر کس را که می‌خواست از پل عبور کند و خود را به دروازه‌های کارخانه وود برساند بگیرند. جیک و آنجلو چشم دوخته بود. از این رو وقتی آب با فشار روی سرش پاشید، به بالا نگاه کرد تا ببیند آیا در نیمه ماه ژانویه از آسمان باران می‌بارد یا از جای دیگری روی او آب می‌ریزد. آنجلو فریاد زد:
شیلنگ آتش نشانی، شیلنگ لعنتی آتش نشانی رو گرفتن طرف ما.
بعضی از زنان و دختران جیغ کشیدند. آنها پیش از آن که بتوانند از تیر رس شلنگ ها دور شوند خیس خیس شده بودند. چند نفر از کارگرهای تنومند از جمله آنجلو به سمت پل دویدند. جیک برای آن که به او برسد شروع به دویدن کرد، اما جریان آب با فشار به سینه‌اش خورد و او را به پشت روی زمین پهن کرد. آنجلو بلندتر از هیاهوی جمعیت و شلنگ های آب فریاد کشید:
بی‌فایده!
و در همان حال دست جیک را گرفت و کشید تا روی پاهایش بایستد. او از پشت سر به کارگرانی که پخش و پلا شده بودند و کم و بیش به خودش گفت:
اگه بمانیم استخونامون رو خورد میکنن، از سر ما یخ میزنیم بریم خونه.
سپس با آنکه به خاطر سر و صدای آبی که از شلنگ‌ها به اطراف میپاشید کسی در آن سوی پل صدای او را نمیشنید، فریاد زد:
آقای ویلی بود، ما برمیگردیم، میبینیم ما تسلیم نمیشیم.
به نظر جیک که در آن بعد از ظهر یخبندان و سرد به خود می‌لرزید، آنها تسلیم شده بودند. همگی به محض آنکه به طرفشان آب پاشیده بودند فرار کرده بودند. خود او هم نمانده بود. احمق که نبود.
جیک، تو بازم لباس داری؟
جیک سرش را تکان داد و گفت:
مهم نیست.
چه خونه بخاری دارین؟
نه، ولی مهمی.
بیا خونه من، یه خوی گرم شو، نه با سرما بخوری. حالا دیگه خیلی کار داریم.
روزا آرام پشت میزش نشسته بود و به کتاب تاریخش نگاه میکرد که زنگهای شورش به صدا در آمدند. ناگهان تمام بچه ها یا چرتشان پاره شد یا از حالت منگی بیرون آمدند. آنها تا آن موقع هرگز چنین صدایی نشنیده بودند. انگار دیوانگانی خود را به برج تالار شهر رسانده بودند. روزا به آموزگارش خانم فینچ نگاه کرد. خانم فینچ با چشمانی از حدقه در آمده، مانند جانوری که از شدت وحشت جا خورده و آماده فرار باشد، پشت میزش سیخ نشسته بود. همچنان که آموزگار آهسته از جا برمیخواست و به طرف پنجره می رفت، روزا او را تماشا می کرد. پنجره کثیف و لبه آن دودی بود. از این رو خانم فینچ مراقب بود دستش به چیزی نخورد. کمی بعد از پنجره فاصله گرفت و پشت میزش برگشت. صدای کرکننده سوت کارخانه ها از صدای زنگ های تالار شهر هم گوش خراش تر بود. بعضی از بچه ها گوش هایشان را گرفتند، اما خانم فینچ چنان که بخواهد هم صدای زنگ ها و هم سوت ها را از سرش بیرون کند، اندکی سرش را تکان داد. آموزگار نگاهی به کتابش انداخت و پرسید:
خب کجا بودیم؟ بسیار خوب. کی میدونه تامس جفرسون کی بوده؟
فقط روزا دستش را بلند کرد. او همچنان که به هم کلاس‌هایش نگاه می‌کرد دستش را کمی بالا برد. بیشتر بچه‌ها که به سوت‌های گوشخراش و دنگ دنگ بی‌وقفه زنگ‌ها گوش می‌دادند هنوز گیج بودند. روزا به خاطر آنها احساس شرمساری می‌کرد. چهره‌های آنان از سیاهی دوده‌ای که گویا هرگز قصد پاک شدن نداشت تیره بود. طبق معمول دماغ مارکو برتلینی راه افتاده بود. وقتی نگاهش به روزا افتاد چشم‌هایش را به زیر انداخت و دماغش را به آستین پاره‌اش کشید. روزا به سرعت سرش را برگرداند. خانم فینچ پرسید:
غیر از روزا کس دیگه ای تکلیفشو نخونده؟
و برای آنکه نشان دهد چطور دانش آموزانش همیشه او را ناامید میکنند آهی کشید. سپس ادامه داد:
بسیار خوب روزا، به دیگرانم بگو درباره تامس جفرسون چقدر میدونی؟
روزا چقدر باید حرف میزد؟ او علاوه بر صفحه هایی از کتابش که در این باره نوشته شده بود، یک کتاب کامل هم در مورد سومین رئیس جمهور خوانده بود. انگار در سکوت صدای بی وقفه زنگ ها حتی از قبل هم تهدیدآمیز سر به گوش می رسیدند.
روزا، ما منتظریم.
اون سومین رئیس جمهور ایالات متحده بود.
بله، اما قبل از اون چی کار کرد که از نظر تاریخ اهمیت داشت؟
بچه ها صورت هایشان را از پنجره به طرف روزا چرخاندند. روزا از اینکه فقط به پرسش های خانم فینچ پاسخ بدهد متنفر بود، اما باید عجله می کرد. صدای زنگ ها هم از او می خواستند که عجله کند. آموزگار که ضربه های پایش را با صدای زنگ ها هماهنگ کرده بود گفت:
روزا، نیازی به منمن نیست.
اعلامیه استقلال.
آموزگار گفت:
آفرین روزا.
سپس به طرف بقیه بچه ها چرخید و گفت:
هر چی لازمه درباره تامس جفرسون بدونید توی کتابتون نوشته شده. همه شما باید دیشب اونو میخوندی.
زنگ ها فریاد میکشیدند نه 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 و سوت ها جیغ میزدند کمک کمک کمک.
مارکو، تو تکلیفتو خوندی؟
مارکو سرش را زیر انداخت. به غیر از جو اوبراین، بقیه کلاس از جمله روزا هم همان کار را کردند. آنها می دانستند چه اتفاقی در راه است. خانم فینچ پرسید:
مارکو، تو اصلا کتاب داری؟ بریجید، تونی، پیره، لویجی، مارتا، شما چی؟
همه یه بچه ها بیان که به چشمان خشک و عبوس آموزگارشان نگاه کنند، به نوبت سرشان را تکان دادند.
آیا روزا سریوتی تنها دانش آموز این کلاسه که والدینش اهمیت خریدن کتاب تاریخ رو فهمیدن؟ من چند بار باید تکرار کنم؟ اگه پدر و مادر شما براتون کتاب نخرن چه فایده داره بیاین مدرسه؟ باید درباره اهمیت آموزش با اونا صحبت کنید. چند نفر از والدین شما تو کلاس های شبانه ثبت نام کردن؟
هیچ کس دستش را بلند نکرد. چطور ممکن بود والدین آنها هر روز ساعت های متمادی در کارخانه کار کنند و شب هم به مدرسه بروند؟ آنها همیشه خسته و کوفته بودند. جز جو اوبراین تمام بچه ها چنان توی نیمکت های سفت خود فرو رفته بودند که چانه هایشان کم و بیش به میزهای زبر مقابلشان میسایید. گرچه آنان از ماه سپتامبر تا کنون بارها این حرفها یا چیزهای شبیه این را از خانم فینچ شنیده بودند، اما حرفهای او هنوز هم مثل باد سرد ماه ژانویه که پنجره‌های کلاس را تکان می‌داد تلخ و گزنده بود. ناقوس برج همچنان صدا می‌کرد. دنگ دنگ دنگ. با وجود صدای زنگ‌ها که سرانجام جای خود را به تیزی و تندی صدای معمولاً آرام خانم فینچ داده بودند، برادران خوری طبق معمول خواب بودند. خانم فینچ ادامه داد:
باید امروز برید خونتون و خانواده هاتون رو وادار کنید دست از اعتصاب بکشن.
تور دور گلوی او بالا و پایین میشد و روزا چنان که سحر شده باشد تماشایش میکرد. صدای خانم فینچ کمی بیشتر اوج گرفت:
پسرا، دخترا، میفهمید چی میگم؟ من شخصا آقای وودو میشناسم. شما هیچ جا کارفرمایی به این مهربانی و غمخواری پیدا نمیکنید. باور کنید اون همیشه بهترین ها رو برای تک تک کارگراش میخواد. به والدینتون بگید که خود اونم خیلی قبل از اینا کارگر کارخانه بافندگی بوده. اینو میدونستید؟
ناگهان توجه تمام بچه ها جلب شد. کارفرمای بزرگ شرکت پشم امریکا روزگاری در کارخانه های بافندگی کار میکرده است؟
بله، اما همه اینو نمیدونن. اون از بچگی با پادویی تو کارخونه های بافندگی شروع میکنه، اما با آموزش و کار سخت به جایی میرسه که صاحب چند کارخونه بافندگی میشه. میدونید منظور از آموزش چیه؟ شما بدون آموزش بخت داشتن زندگی بهتر از زندگی والدینتون رو از دست میدید.
جو براین که هم جسور و هم ایرلندی بود گفت:
خانم، من فکر میکنم آقای وود برای این صاحب کارخونه شد که با دختر کارفرماش ازدواج کرد.
صورت رنگ پریده خانم فینچ کمی رنگ گرفت. گفت:
بله جوزف، همینطوره. اما اگه آقای وود با کار سخت و آموزش ترقی نکرده بود، این اتفاق هیچ وقت نمی افتاد.
همه می دانستند که آقای بیلی وود در اندوور املاک بسیاری دارد. او انقدر اتومبیل داشت که تعداد آنها از دست خودش هم در رفته بود. روزا فکر کرد خانه ای تمیز و کوچک باغچه‌ای هم داشته باشد کافی است. او اتومبیل نمی خواست. او از اتومبیل می ترسید. اتومبیل‌ها تند و بی‌پروا می‌رفتند و از آهن سرد و بی‌احساس ساخته شده بودند. یکی از همین‌ها همسر خانم مارینو را کشته بود. خانم مارینو دوست مامان بود و آن طرف کوچه زندگی می‌کرد. او ماجرای مرگ همسرش را بارها و بارها تعریف کرده بود و هر بار جزئیات هولناک‌تری به آن افسوده بود. اسب یا درشکی از اتومبیل بهتر بود. اما حق با خانم فینچ بود. او یا باید به تحصیلش ادامه می‌داد یا مثل خواهر بزرگش آنا سر و کارش به کارخانه بافندگی می‌افتاد. آنا آنطور که روزا به آموزش توجه میکرد اهمیتی به آن نمیداد. روزا از این بابت یقین داشت. وقتی بابا پس از آتش سوزی کارخانه فوت کرد، اولین حرفی که آنا به مادر گفت این بود: من مدرسه را ول میکنم و میروم سر کار. مامان سعی کرده بود اعتراض کند. او گفته بود که آنا تا 2 سال دیگر هم 14 سالش تمام نمیشود. اما او چه میتوانست بکند؟ آنها بدون 8.75 دلار حقوق هفتگی بابا نمیتوانستند فقط با 6.25 دلار حقوق هفتگی مامان زندگی کنند. تازه یک بچه هم که توی راه بود. بنابراین مامان به مردی که مدارک را تنظیم میکرد پول داد تا سن آنا را تغییر بدهد. با این همه آنها با درآمد مامان و آنا هم نمیتوانستند زندگی کنند. از این رو مامان به خانواده ای اهل لیتوانی اجازه داد تا با آنها زندگی کنند. اگر مادر بزرگ یاروسلیس توی خواب خورخور نمی کرد، زندگی با آنها خیلی هم بد نبود. روزا مامان بزرگ را دوست داشت، اما از خوابیدن با پیرزنی اهل لیتوانی که توی خواب خورخور می کند خیلی بدش می آمد. خانم فینچ داشت می گفت:
بعضی از شما به حرفای من گوش نمی کنید. نمی فهمید صدای زنگی که کمی قبل می شنیدید صدای زنگ شورش بود. من مطمئنم والدین شما نمی خوان تو شهری زندگی کنن که اونو عرازل و اوباش اداره می کنن. اما اگه به حرف آدم های عوام فریب گوش کنن و به اعتصابشون ادامه بدن، ممکن همچین اتفاقی بیفته و من از اون وحشت دارم که صدمشو شما بچه ها بخورید.
روزا به زحمت سعی کرد سرش را بلند کند و به حرفهای آموزگارش گوش کند. از زمانی که صبحانه فقط به نان خشک و یک لایه نازک از ملاس منحصر شده بود، تمرکز حواس برایش سخت‌تر شده بود. اگر یکی از دوستان مادر بزرگ یاروسلیس یکی دو بار کلم به او قرض می‌دادند، احتمال داشت او هم نهار برای روزا سوپ کلم درست کند. وای که روزا چقدر دلش برای ریگاتونی مامان با سس گوجه فرنگی که کمی هم گوشت چاشنیان می شد تنگ شده بود، یا حتی پنیر راویولی که خانم مارینو گاهی روزهای یکشنبان را با ریگاتونی عوض می کرد. بالکن‌های روبرو انقدر به هم نزدیک بودند که کافی بود مامان به جلو خم شود و بشقابش را با بشقاب خانم مارینو عوض کند. گاهی آبرانی که 3 طبقه پایین تر و توی کوچه حرکت می کردند بوی غذا را حس می کردند و سرشان را بالا می گرفتند. هم وقت خانم مارینو صدا می زد: نگران نباشید، ما این غذا را روی کله پوک شما نمی ریزیم، بیش از اینها ارزش دارد. اما اکنون یک شنبه های بسیاری بود که دیگر از بدبستان ریگاتونی با راویولی ارزشمند خبری نبود. آنها از زمانی که بابا مرده بود حتی ماکارونی ساده و آب پز هم گیرشان نیامده بود. اگر مامان و آنا هم به اعتصاب می پیوستند، همین نان و ملاس را هم نمی توانستند بخرند. روزا وقتی احساس کرد مامان اینقدر احمق نخواهد بود، احساس آرامش کرد. مامان آنا، روزا و ریکی کوچولو را بیشتر از آن دوست داشت که به فکرشان نباشد و به اعتصاب بپیوندد.
بخش دوم از کتاب نان و گل سرخ رو با هم شنیدیم. بریم به سراغ پرسش این برنامه. خوب دقت کنید، نام معلم دانش آموزان چه بود؟ گزینه اول لورا، گزینه دوم خانم فینچ، گزینه سوم خانم لیزا، گزینه چهارم خانم روزا. شما برای پاسخگویی به سوالات میتونین به تارنمای رادیو نمایش به نشانی www.radionamayesh.ir مراجعه کنید، بخش مربوط به برنامه دانه توانایی رو پیدا کنید و پاسخ مورد نظر رو برای ما ارسال کنید. جوایز این مسابقه از طرف اداره کل فرهنگی هنری اردوها و فضای پرورشی وزارت آموزش و پرورش تقدیم شما میشه. اگر مایلید که ادامه داستان رو بشنوید، از شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 15 شنونده برنامه دانایی توانایی باشید. بهترین ها رو برای شمایی که اهل کتاب و مطالعه هستید آرزو میکنم. تا درودی دیگر، بدرود.
چرا این دختر بی خبر رفت خونش؟
فکر میکنی چرا رفت؟ بچه مثلا پناه ها برده بود خونه ما، شما هم که ماشالله هفت پشت غریبه رو وارد حرفایی تو خونه کردی.
یاسی خانم، چرا تو این آتیشی که به جون من افتاده هیزا میندازی؟ آخه من برای چی باید برم این حرف رو به فروشنده بازار بزنم؟
مگه نمیگی به آقا کامران گفتی؟
بله گفتم، بازم میگم، من فقط تو خلوت خودمون یه درد دلی با کامران کردم.
خب همین دیگه، آقا کامران رفته درد دل تو رو به یکی دیگه گفته، اون رفته درد دل تو رو به رفیقش گفته، این وضع واسه ما درست کردن.
ماجرای شعله های آتش کینه بین دو دوست و تقلایی برای ترمیم و بازگشت اعتماد، شروعی تازه در پایانی تاریک. سریال کوک اشتباه را می توانید از شنبه 26 مهر ماه ساعت 8:45 دقیقه صبح و تکرار آن را ساعت 20:15 دقیقه همان روز از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
عزیزان شنونده، ممنون از اینکه همراه ما هستید و اما در این لحظه درنگ خواهیم داشت. نمایش درنگ رو بشنوید.
درنگ. این قسمت صبوری.
میرزا، تو هر چه میخواهی بگو، من دختر پنجه آفتابم را به این جوانک مجنون ندهم.
آخر من نباید بدانم این اردلان بیچاره از چه هنگام مجنون شده که ما از آن بیخبریم؟
شما در بازار شهر و به حجره خیش به کسب و کاری، چه خبر داری این سو و آن سو چه میگذرد؟
خدا خیر داده، من در بازار شهرم، حجره میرزا آرمان پدر اردلان دو حجره با من فاصله دارد. هر صبح این جوان معقول و رشید را میبینم و سلامش را علیک میگویم و هر غروب به درودش را پاسخ میدهم. من تا به حال از او جنون ندیدم بانو. تو کنج خانه جنون او چگونه دیده ای؟
دروغ از چه؟ به چشم خیش ندیدم، اما از زبانهای بسیار شنیدم. همچون تو نیستند که از خروس خان تا بوغ سگ به حجره خود باشند و با کس نگویند و نشنوند. همین شوی هانیه که در بازار آهنگری دارد. او بارها از سفاحت اردلان در خانه و با هانیه گفته. یا کریم، شوی همیدرا، همان که در بازار با قاطری چموش بار میبرد و میآورد. او از شمار بیش همیدرا را گفته که اردلان مجنون است و شوی کامله و حبیبه و بتول هم در خانه بارها قصه هایی از اردلان گفتند که سبب خنده بوده. ها تو رخصت داده این مجنون با ایل و طایفه به خواستگاری دختر نازنین من بیاید؟ به خدا سوگند زمین و آسمان به هم میدوزم و نمیگذارم چنین شود.
جور ای آب بنوش، نفسی بگیر، امانم بده زن. از چه چون باران بهار تند و یکی سخنانت را به سر و رویم میکوبی؟ آرام تر.
میترسم آرامش من میرزا را یکدم به این اندیشه افکند که این ازدواج ممکن است. در آن حال که نیست. آنان را با پاسخ نروانه کن همینک.
من اردلان را شایسته دیدم، زن و پدرش نیک مردی آبرومند است. پس به آنان نه نخواهم گفت، مگر آنگاه که صحت کلام آنان که این سخنان در گوشت خوانده اند بر من نیز معلوم شود. همین.
ما سال هاست که با یکدیگر همسایه این میرزا، اما این اولین بار است که به حجره عطاریت پا میگذارم.
بیگمان علت را میدانی.
خب پیداست که میدانم. مادرم میگفت دختر گرامیتان را بر تخم چشم پرورده اید و به شیر و عسل روزگارش سر کرده اید. بی تردید چنان مکرمه محرقه ای را آسان به هر که در خانه ایتان را بکوبد نخواهید داد.
مرحبا بنتو، مرحبا. میبینم که عاقلی و ریزبی. با این حال از تو چیزی خواهم که اگر انجام دهی به این ازدواج رضا خواهم داد، وگرنه ما را به خیر و شما را به سلامت. تا پیش از این فقط همسایه بوده ایم، پس از این نیز نیازی به خیش و قومی نیست. باز تنها همسایه خواهیم بود و بی مرافعه و دشمنی.
و آنچه از من میخواهی چیست؟
مرحبا بر تو که میتوانستی نپرسیده شرط من بپذیری. مرحبا. اما عاقل تا نداند از او چه میخواهند نمیپذیرد.
درسته.
از تو میخواهم دو روز که میشود چهار روز در حجره من به کار مشغول شوی که کس را جز در هم نشینی نمیتوان شناختن. پس از این چهار روز اگر تو را صالح و شایسته یافتم، گوش بر سخنان جمله مردمان خواهم بست و به رسمیت خیش دیگهای شام عروسی تان بر آتش خواهم گذاشت. وگرنه
شما را به خیر و ما را به سلامت. همسایه بوده ایم، همسایه هم خواهیم ماند.
مرحبا. خب حال میپذیری؟
میپذیرم و از همکنون در حجره شما خواهم ماند و پیغام میفرستم که پدر دو روز چشم امید به یاری اردلان در حجرهش نداشته باشد.
بسیار خوب است. حال از اون سوی پیشخان عطاری به این سو بیا که
میرزا اینها چیست که اینجا انباشته ای؟
عرقیات است. هر یک از برای شفای دردی است و هر کدام را باید که مقدار معلوم به مریض داد، وگرنه همین که دواست سم خواهد.
میگویند جویدن کندور اندرون را گرم میکند و خاطر را جمع راست. میگویند
آری آری راست میگویند. اما
نفخ آبگوش را چه میشکند؟
اگر دمی سکوت کنی و صبوری خود خواهی دانست. گاهی نباید پرسید، همان هنگام که با کمی صبوری پاسخ بر آدمی معلوم گردد. پس اگر تعجیل نکنی حرمتت نیز زائل نشود و صفی جلوه نمی کنی.
درمان آماس چیست؟
جوان به حجره پدرت برو و او را خبر بده که چندی نزد من خواهی بود. دلنگرانت خواهد شد.
میرزا نخست با من بگو آویشم به چه کار آید، سپس خواهم رفت.
برو جوان برو. خانه میز آرمان پیغام بفرست ما دختر به پسر آنان نمیدهیم.
آزمود یا دیدی که مجنون است؟
مجنون نیستن، مجنون نیست، تنها نمیداند و ترتر این که نمی آموزد. نباید در پرسیدن تأخیر کرد، آنگاه که با کمی صبوری پاسخ بر تو معلوم می شود و حرمت و هیبتت نیز زیان نخواهد دید.
چه؟
هیچ هیچ، تنها پیغام بفرست و تأکید کن روز دیگر اردلان بر در حجره من نیاید، همین و بس.